شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها در دو نوبت 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و بنابراین بازپخشی تا یه هفته نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که شما به وجود آوردید رو مجدداً پخش خواهیم کرد. با تشکر از آقای دکتر محمد خسروی به دلیل پذیرفتن بار سنگین این برنامه، در قسمت اول با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو بله بفرمایید خانم. بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم، روی خط هستید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من یه دو سه تا مشکل در مورد خودم داشتم که میخواستم اگه لطف کنین راهنماییم کنید. اول یه بک‌گراندی از خودم میگم، بعد اگه لطف کنین من راهنمایی کنید خیلی خوشحال میشم.
بفرمایید.
من فرزند سوم خانواده هستم که دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم به فاصله 6 سال، یعنی 12 سال خواهر بزرگم 6 سال بعد من هستم. بعد من مشکلی که دارم اینه که من فکر میکنم مشکل توجه و تمرکز دارم، یعنی دقتم توی درس خوندن، تو کارهایی که انجام میدم خیلی کمه، یعنی خودم حس میکنم. همسرم هم بهم میگه این مشکل رو داری و اینکه عجله دارم توی چیزی که میخوام بهش برسم، مخصوصا توی درس خوندنم. مثلا وقتی میخوام یه کتابی رو بخونم، اگه مثلا 5 فصله دوست دارم برم ببینم فصل چهارم چی نوشته یا سوم، از اول سخته که بخوام شروع کنم. میخونم ولی تماش پراکنده.
نه خواهی سب کنید، این یه مشکل دیگریست. یه مقدار مسئله پایان مطرحه، بر و موضوع توجه و تمرکز یا آسیب مغزه، مثل اینکه من چشمم به خوبی نمیبینه و این با این تفاوت که نمیخوام ببینم یا نمیخوام نگاه کنم متفاوته، چون بسیاری از اوقات آدم دلش نمیخواد یه درسی رو بخونه، یه کاری رو انجام بده. اسم این اگر آدم نمیخواد کتاب بخونه یا توجه و تمرکز کنه، به موضوع علاقه ای نداره، که مسئله کمبود توجه و تمرکز نیست. کمبود توجه یه آسیب مغزی یا یه بیماری است، آدم یا داره یا نداره. بنابراین مسائل با هم مخلوط. این که شما میگید من کمی بیقرارم، اونو میشه فهمید. به من بفرمایید مضطرب و نگرانم، همینطور. ولی کوشش شما برای جلو زدن غالبا دلایل دیگری داره و یه موضوع کمی پیچیده تره. حالا یه مقدار محدودش کنید به این که فرض کنید شما قرار درسی بخونید، فرض کنید برای این که این درس براتون بسیار مهمه، آیا میتونید بشینید نیم ساعت یه ساعت درس رو بخونید یا نه؟
بله تا 1 ساعت میتونم، ولی بعد خسته میشم، بعد بلند شم دوباره بشینم. ولی گاهی هم
نه سب کنید
فکرم میره سراغ چیزای دیگه.
نه سب کنید باز شما برزم توجه کنید، برای خودتون تصمیم نگیرید. روزی که شما میتونید 1 ساعت بشینید و یه چیزی رو بخونید، چون توجه و تمرکز مشکل نداره. برای کسی که کمبود توجه و تمرکز داره این کارو نمیتونه بکنه، نه اینکه نمیخواد بکنه. مثل که شما بخواید ژاپنی بخونید، شما اگر یه صفحه ژاپنی میخونید بعد که میتونید بگید صفحه دومو دوست ندارم بخونم یا نمیخونم، خب پس معلومه شما ژاپنی بلدی. اگر شما یه درسی رو که دوست ندارید ولی باید بخونید و میتونید بشینید یه ساعت بخونید، شما کمبود توجه و تمرکز ندارید، این مشکل رو ندارید. اینکه شما بعد از یه ساعت خسته میشید، بسیاری از آدما هستن که اصولا بعد از 5 دقیقه در دقیقه خوندن خسته میشن، کارو دوست ندارن. درست مثل این که من و شما به جای اینکه با پامون راه بریم بخوایم با دستمون راه بریم، ما بعد از 5 ثانیه خسته میشیم. بنابراین برمیگرده به مسائل دیگر روانی. یکی از اونها که تو صحبت‌های دیگه‌تون بود اینی که شما حوصله تحمل درد و رنج ندارید، شما حاضر نیستید رنج بکشید برای اینکه بعداً گنجی به دنبالش باشه. و همه آدمایی که تو زندگیشون کار مثلا نمی‌کنن یا دنبال بهانه می‌گردن درس نخونن، یه دلیلش مسئله توجه و تمرکز نیست، مسئله اینکه حاضر نیستن هزینه رو بپردازن. درست مثل آدمی که رفته توی مغازه یه کالایی رو خواسته بخره، گفتم 50 دلار یا 50 تومان، بگه کالا رو بدید بهش احتیاج دارم، بعد بگه پولمو نمیدید. برای که من اذیت نشید، چون شما فرزند سومید با فاصله 6 سال و 12 سال اذیت نشید لطفا. چون دیگران براشون اسباب بازی بودید، فکر میکنید بقیه باید اون چوری که شما میخواید براتون فراهم کنن، و یکی از اونها این است که این کتابم باید بره تو مغزتون. این کتاب بیخودی میکنه بیرون از مغز شماست و شما یاد نمیگیرید. میتونه حالت طلبکاری شما از دنیا باشه و هیچ ارتباطی به مسئله توجه و تمرکز نداشته باشه. من نمیگم هست یا نیست، چون بر اساس این اطلاعات با این سرعت نمیشه قضاوت کرد، ولی موضوع رو نباید با هم مخلوط کرد. اینکه شما به من میفرمایید بعد از یک ساعت خسته میشم، من خودم معمولا در 95% موارد هیچ کتابی حتی بیشتر از 40 دقیقه نمیخونم. معنیش این نیست که خسته میشم، معنیش این است که فکر میکنم یادگیری باید با فاصله باشه. 5 دقیقه 10 دقیقه هیچ کار نمیکنم، دوباره برمیگردم میخونم. و بنابراین وقتی شما میگید من یک ساعت میتونم بخونم بعدش خسته میشم، خب میگم شما که از من حال و وضعتون خیلی بهتره. بنابراین بگذارید گزارش رو لطف کنید، حالا که میدید دقیق بدید که من بدونم مسئله چیه، تا اینکه شما یه تصمیمی بگیرید یا بگید نظر همسرم چی است. اونا رو رها کنید. اگر لطف کنید به من بفرمایید حال خودتون چه بوده و چه هست، یا بعدم فرض کنید بیقراری شما یا میل به دیدن پایان، خب خودش ناشی از این هست که من بدون این که بخوام کاری بکنم میخوام به آخرش برسم، و در نتیجه من از اون تیپ آدمایی هستن که فکر کنم اول پاداشو بدید من میام کار میکنم. همون بلایی که سرمون سر کردیت کارت آوردن. ما در طول تاریخ اول پول در میآوردیم میبردیم خرج میکردیم، حالا میگن بیا خرج کن پولو بعدن بده. و از اینجاست که یه مردم یا ملتی میتونن سخت آسیب ببینن و بعدن بنده مصرف بشن و گرفتاری های دیگه که در فرهنگ مصرفی و یا در جامعه مصرفی به وجود اومده. میفرمایید.
پس من یه چند تا از مشکلایی رو که دوست ندارم داشته باشم ولی دارم میگم، شما لطفاً این نظرتون رو بگید.
لطفاً.
چیزایی که هست، مثلا وقتی که من از خونه میخوام برم بیرون، خب خیلی برام مهمه که پریزای برق رو قطع کنم چون حالا خونه نیستم، یا زمانی که مثلا میریم شاپینگ سنتر با همسرم، مثلا خب پارکینگ وقتی وارد میشی 2 ساعت بیشتر نمیتونیم اونجا بمونیم، یه 3 ساعت بعد حواسمون باشه از زمانش نگذره، اون یادش میمونه ها، من خیلی دلم میخواد یادم بمونه ولی فراموش میکنم.
نه ببینید عزیزم، نه صبر کنید. باز مورد اول میتونه وسواس شما باشه، اینکه شما از خونه که میخواید برید بیرون قد پریزای برق رو قطع میکنید. اگر این کاریست که همه تقریبا میکنن عادیه، ولی اگر بیش از حد وسواس، استراب و وسواس. اینکه شما به مال تشریف میبرید یادتون میره که 2 ساعت پارک کردید، 1 گذشت زمان رو متوجه نیستید، 2 آنچنان مشغول موضوعی دیگه میشید که قبل و بعد زندگی یادتون میره. و ولی اگر 2 دفعه، نه اینکه بیان به شما جریمه بدن، بیایید و ببینید ماشینتون رو تو کردن و بردن و با مسائلش رو برو بشید، احتمالاً یادمی مثل شما بار سوم مواظب ساعت پارکینگ هست. نتیجتاً کسی نیست که یادش بره. علتش باز بر میگرده به همون جایگاه شما تو خانواده عزیز. ببینید روزی که شما بایتون به عنوان عروسک 5000 بار بازی کردن و تقریباً هرچی که خواستید با ناز و ادا به دست آوردید، تو زندگی موضوعهای مهم رو جدی نمیگی و این از اونجا میتونه بیاد. یعنی شما دیگران وقتی بتونید آخه این مهم بود، چرا یادت رفت، چرا گذاشتی کنار، چرا مواظب نبودی، خب اون موقع است که متوجه میشی. علت چم این است که از کودکی شما موضوعا رو بهش توجه نمی کنید که اونا رو ثبت کنید، یعنی بذارید تو دستگاه ثبتتون. خطر بچه های آخر برخی از وقت اینه که چون همیشه دیگران براشون کار رو میکنن، اونا رو از کار میندازن. از کار انداختن یعنی مسئولیت آغاز تا پایان کارها رو ما به عهده نمیگیریم و بنابراین ما به دنبال اون چی که دوست داریم و درست میدونیم میگردیم و در نتیجه خیلی از اوقات کارها که با اشکالات اینجا اونجاش همراه هست، ما نصف نیم کار رها میکنیم یا هر چیز دیگه. اون ماجرای تخیلی هم که گفتید باز به هم مرتبطه، برای این که در این شرایط آدم واقعی نیست، آدم رویایی، خیالی، توقعی، انتظاری. حالا یه سوال همینجا ازتون دارم، چقدر دور و بریا به شما میگن تو خیلی از آدمای دیگه توقع و انتظار داری ولی خودت برای دیگران خیلی کاری نمی‌کنی؟
راستش اینو به هم نمیگم، ولی چیزی که میتونم اشاره کنم اینه که خواهر بزرگ من تو بچگی خیلی کارای منو انجام میداد، واسه همین الان همسرم منم میگه توی همه کارا کمکم میکنه. واقعا الان احساس میکنم نذاشتن که من خودم کارامو انجام بدم و الان خیلی وقتا مشکل پیدا میکنم.
نه خب اون که هست، خب هم اون که هست عزیز. ببینید من البته یک کمی حرف تندیه ولی چون معلمم میزنم، بدترین خیانت پدر و مادر یا اطرافیان این است که ما آدم ها رو از کار بندازیم در کار تربیت، یا اصلا بدترین خیانت اینه که ما آدم ها رو از کار بندازیم. بهمجه است که از نظر بسیاری از نگاه ها و مطالعات 70% کمک های به مردم مضره، اصلا مفید برشون نیست. یعنی به خاطر اونه که یه عده بیکاره شده، یه عده طلبکار شده، یه عده کارشون به عادت و اعتیاد کشیده، یه عده به هر حال چون دنیا به کام اونا نچرخیده و نگشته از دنیا و آنچه در اون هست بعدشون میاد و متنفرن، چون همیشه فقط یه دهن بزرگی برای درخواست داشتن ولی پایی برای انجام کار و یا دستی نداشتن و اون میتونه مسئله باشه. و به همین جهت که حتی یه ذره عجولن با یکی پایان کار رو میخوان، مثلا برای چی باید صبر کنم که 10 دقیقه بعد نوبتم بشه، من برای چی باید صبر کنم یه کتابی به فصل چهارم برسه، من برای چی باید صبر کنم تا این نان پخته بشه؟ خب نان از قبل بپزید وقتی من اومدم حاضر باشه دیگه. ببینید همون چیزیست که شما برخی از اوقات توی روابط میتونید ببینید، آدمایی که به پروسه موضوعها توجهی ندارن، یعنی اصلا مغزشون با فرایند یه پدیده آشنا نیست که این مراحل 1، 2، 3، 4، 5 رو باید طی کنه. اونا همیشه 1 رو خواستن، 5 رو گرفتن، یعنی از 1 شروع کردن و 5 رو به دست آوردن و تموم شد رفت. به همین جهت است که من برخی از اوقات اسم این فرهنگ و تمدن رو میذارم تمدن دکمه‌ای. شما یه شاسی فشار میدید میره طبقه 8، بعد یه شاسی دیگه میره 14، بعد یه شاسی فشار میدید به شما مثلا قهوه میده، یه شاسی دیگه فشار میدید به شما شکر میده، بعد میگید شکر بیشتر میخوام، یه شاسی فشار میدید. وقتی دنیا همه چیز شد با شاسی، ما هم انتظار داریم که در این فرهنگ و تمدن شاسی یه شاسی فشار بدیم، یه عملی، یه سوئیچی رو بزنیم و اون چیزی که میخوایم رو به دست بیاریم. و گرفتاری بسیاری از ما تو زندگی از همین جاست عزیز، برای که دنیا برخی از اوقات یه پروسه‌ای داره. 9 ماه باید صبر کرد تا فرزند متولد بشه، نمیتونه آدم بگه حوصله ندارم 2 ماهه بیاد بیرون، این کار رو نمیشه کرد. حالا من پرسشم از شما اینه، شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
2 ساله.
همسرتون چند سالشون؟
35.
شما چی؟ 35 نزدیک 36. حالا مهم نیست، شما چی خوندی چه میکنی؟
من نرسینگ خوندم ولی 2 ساله که مهاجرت کردم، الان ایران نیستم، استرالیا هستم. و خب اینجا به خاطر اینکه بعد دوباره مدرکم رو رجیستر میکردم معادل، اینجا هنوز دارم درس میخونم، آخرشو داره تموم میشه.
خیلی برای من جالبه بلی... تو نرسینگ راحت بودید عزیز؟
توی نرسینگ توی ایران خیلی خیلی راحت بودم و اونجا خیلی کارم رو دوست داشتم، توی بخش مراقبت های ویژه بودم، علاقه داشتم، ولی اینجا متاسفانه دقیقا تو اون کار نمیتونم کار کنم چون یه بخش خیلی استرسیه، یه خورده باید بیام پایین تر، مطمئنم یه خورده اذیتم میکنه ولی دیگه چاره ای نیست چون این رشته ها اینجا یه خورده مشکل هست، مخصوصا تو استرالیا خیلی سخت میگیرم.
آخه شما در شرایط ایران راحت بودید، اینجا تو استرالیا راحت نیستی؟
نه، به خاطر منظورم این هست که به خاطر مشکل روانی که داشتم اومدم اینجا، خب 2 ساله دارم درس میخونم، خوره اذیت شدم، وارد کار نشدم. منظورم اینه که اونجا چون دانشگاه رفتم کار میکردم جا افتاده بودم، ولی مشکل مهاجرت اینه که دیگه آدم میاد بعد یه مقدار پایین تر از اون چیزی که هست باشه، این اذیت هم میکنه، ولی خب دیگه چاره نیست.
نه خب از این الان دیدی تو صحبتتون شنوندگان متوجه شدن، گفت 2 سال اومدم زبان باید بخونم، یعنی گویی قرار بود آدم پاشو بذاره استرالیا یه دفعه انگلیسی هم میپره تو مغز و گلوش. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم عزیز، ببینید که دلتون میخواد راجبه یکی از این موضوع، چون اشاره که چند تا، بیاد از چند تاش بگذاریم بریم سراغ اون مهمترینش یا چیزی که شما رو اذیت بکنه یا تو زندگی زناشوییتون یه نقشی داره که ممکنه آزاردهنده و اذیت کننده باشه، اون رو بشنویم. روی خط باشید لطفاً. شنوندگان عزیز با ما باشید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
بله آقای دکتر، من یکی دو تا دیگه از مسائلی که دارم رو میگم، بعد شما لطفا توضیح بدین که چی میتونه باشه. یکی از چیزایی که هست، من تو از دوران دبستان یادم میاد، وقتی بچه بودم، منو یه پسر خاله داشتم که 1 سال از من بزرگتر بود، بعد از نظر درسی اون از من بهتر بود. همیشه ما رو با هم مقایسه میکردن، یعنی همیشه میگفتن ببین از این یاد بگیر. و من فکر میکنم این خیلی تاثیر گذاشته رو من، ولی روی چه چیزی تاثیر گذاشته نمیدونم به چه چیزی میتونه مرتبط باشه. یکی این هست، یکی هم اینه که توی تصمیم گیری خیلی مشکل دارم. مثلا یه چیز خیلی ساده مثل یه کارت پستال اگه بخوام بخرم بین دوتا سخته، انتخاب میکنم ولی با سختی، یا بین رنگ که کدومش بهتره، یا حتی یه لباس بخوام بخرم، اینم یه چیزی هست. و چیز دیگه این که وقتی که میرم جایی یا ممکنه توی 2 ماه یا 3 ماه یک بار اتفاق بیفته که کلید رو روی در جا بذارم ولی 10 دقیقه بعد یادم میمونه، میفته ورش میدارم، یا اگه بریم جایی کلیدم رو جا بذارم دور میشم 5 دقیقه بعد یادم میفته، ولی دلم نمیخواد، خیلی برام سخته. چون خب همسرم یعنی ناراحت میشه که تو چرا اینجوری هستی، با زندگیمون چیز خوبی نیست. این خیلی من اذیت میکنه.
خب آخه نه ببینید عزیز، این برنامه که نمیتونه اینجوری باشه. من دیدید باز دوباره شما چه کردید؟ من قبل از پیام ها به شما گفتم یکی از مهمترین و مشکلترین مطرح کنیم تو راجع به صحبت کنیم. شما نه تنها اونو نادیده گرفتید، ما 4 تا چیز دیگه گفتید. گویی من و شما با 2 ساعت و وقت این صرف این کار بکنیم. حتی شما وقتی رو خط آمدید گفتید نفر چندم. نه اینکه اشکالی داره ها. یعنی میخوام به شما بگم یه نگاهی دارید که سخت دل مشغول خودتون. یعنی متوجه دیگران نیستید، دیگران براتون اهمیتی ندارن یا حتی پدیده ها اهمیت ندارن. شما یه مقداری گول اورینتد شدید به خاطر اینکه هرچی خواستید بهتون دادن. بنابراین هدف شما این است که درو باز کنید. خب در باز شده دیگه، چیکار دارید با کلید؟ خب کلید هم همونجا بمونه. علتش این هست که در آن و لحظه همه ی آنچه که هست با خود شما و درگیر خود شماست. فرض بفرمایید، یا باز مثال دیگه، کاری ندارم به اینکه شما رو مقایسه میکردم، بعدم ببینید پرسش جوری مطرح میکنید، من رو مقایسه میکردم، خب فکر کنید کجا آسیب دیدم، مثل اینکه من بگم من تو اون رفتم، فکر کنید چه جوری تصادف کردم، خب اصلا پاسخی براش نیست. مورد دومی که اشاره میکنید که مثلا من برای تصمیم گیری مسئله دارم، علتش خیلی روشن، چون شما از چیزی نمیتونید بگذرید. شما اومدید وسط 4 تا کفش، هر 4 تاشو میخواید، ولی باید یکیشو بخرید. خب بنابراین دو دلی، برای که به یک اعتبار در گوشه ذهن شما این است که من این 3 تا کفش رو نباید بردارم، چرا؟ اونا رو هم میخوام. بعد یه نگرانی اون ورش تازه وجود داره، از این میترسید که اشتباه کنی و بعد پشیمون میشید. ولی هرگز به خودتون گفتید حالا من برای خرید اصلا اشتباه کنم چی میشه؟ به جای خریدن یه چیزی آبی سبز بخرم و آبی بهتر باشه از نظر دیگران و مردم 5% اون رو به سبز ترجیح بدن. خب این چه اتفاق بزرگیست در زندگی من؟ مگر اینکه من حتی نسبت به یه همچین موضوعی بسیار حساسم. چرا حساسم؟ برای که بقیه زندگی برای من مهم نیست. چرا؟ برای که بقیه مهم نیست. برای که این دل مشغولیست عزیز. یعنی شما به گونه‌ای که موضوع رو ارائه میدید معلومه که دوربریا خیلی زود متوجه میشن که شما از خودتون مواظبت مراقبت نمی‌کنی، حواستون به دیگران نیست، از دیگران مواظبت و مراقبت نمی کنید. تعجب عجیب من اینه، یعنی این چیزیست که اصلا برای من یه مسئله شد که شما اگر یه چیز دیگه ایم گفتید اینقدر منو به تعجب وانم داشت رفتید پرستاری خون. این از کجا اومده نمیدونه، یعنی چطوری شده که شما به این راه افتادید؟ مگر اینکه اینقدر این موضوع رو تکنیکال دیدید و چون تو اتاق امرجنسی روم یا عمل بودید الان خاطرم نیست، که موضوع به مقدار زیادی تو چارچوب عمل حرکت میکنه نه مواظبت و مراقبتی که بار روانی داشته باشه. ولی اون برای من همچنان سوال هست و ذهنم یه دفعه جا خوردم باش، اصلا نمیتونم پنهان کنم. ولی بقیه موارد عزیز یه بوی از دل مشغولی شما با خودتون داره، و یا فرض بفرمایید همین نگرانی از این، شما هر وقت تو زندگیتون نگران یه انتخاب شدید بگید خب حالا اگر بد و غلط بود چی میشه؟ هیچ. فرض بفرمایید شما مهمون دارید، دو دلید که این خورش رو درست کنید یا اون، حالا اصلا یه خورش درست کردید که اونا دوست ندارن، خب ندارن که ندارن، اصلا چی میشه؟ چه خطری چه ضرری متوجه من میشه؟ این آسیب اصلا در چه حدیه؟ از توش چی در میاد که من اینقدر حساسم درباره این که این خورش رو درست کنم یا اون خورش؟ هیچ، برخی از وقت حتی 1% هم نیست. حالا با توجه به اینا به من بگید چه چیزی بیشتر خود شما رو داره اذیت میکنه وسط همه اینا، یعنی چه موضوعی همکنی؟
من چیزی همین که خیلی این خیلی پیش میاد که مثلا من اگه توی یک هفته 5 بار از خونه میرم بیرون، 4 بار باید برگردم یکی از وسایلمو بردارم، حالا هر چیز کوچیکی میتونه باشه، جا میذارم وسایلمو و 5 دقیقه بعد ممکنه یادم بیاد، ولی این خیلی اذیت هم
نه برای که حواستون پرت چیزای دیگه است عزیز. یعنی شما در حالی که همه چیز با در حال متوجه شما باشه، همه چیز مربوط به آینده است، این از در که میاد بیرون تمام مدت فکر میکنید مثلا به این که چی بخرم یا نخرم، یعنی مثلا اگر اون حراج شده بخرم یا نخرم، برم اونجا تو اون مغازه دفعه قبل باشه ذره حرف زدم ولی بد اخلاق بود، ای اون نباشه که دیگه باشه برم یا نرم، یعنی شما خودتون رو از حال بیرون میارید وقتی میرسه برنامه آینده تون، بنابراین توجه رو نمی کنی و ضمناً یه مقداری میتونه اگر کسی هستید که غالب اوقات دیر میکنی، اگر کسی هستید که آخر کارا عجله میکنی، خب اینا میتونه باز دلیل دیگرش باشه جان؟
بله هستش، بعضی اوقات کارامو ممکنه لحظه آخر انجام بدم با اینکه 2 روز وقت دارم، 6 ساعت مونده انجام میدم، یا خیلی دیر نمیرسم، ممکنه سر ساعت ولی خیلی با عجله، و یا 2-3 دقیقه یا 5 دقیقه دیر برسم، ولی اینم هست.
حالا ببینید عزیز، این رفتار میتونه اونقدر موضوع مهمی نباشه وقتی که آدم بتونه با یه مقدار توجه و فشاری که به خودش میاره اونا رو درست کنه. حالا من اگر به شما بگم اینو توجه کنید، هر وقت از این بر از خونه میخواید برید بیرون، شما حق ندارید برید از خونه بیرون مگر اینکه پشت در قبل از که در رو باز کنید بیستید و بگید خیلی خب من چه چیزهایی احتیاج دارم، و در نتیجه آیا کلیدمو برداشتم، کیف پولمو برداشتم، میخواستم برم یه چیز رو عوض کنم، اون چیزی که میخواستم عوض کنم اون برداشتم یا نه، و بیستید نه که سرسری ازش بگذارید. فکر میکنید اگر من به شما بگم این کارو فقط تو 1 دقیقه بکنید همه چی 1 دقیقه عقب میفته، پاسختون به من چیه؟
بله من قبول دارم، به خاطر اینکه این کاری که شما میگین در مورد جا نذاشتن کلید خونه و چیزایی که خیلی مهم هست، مثلا کیف پولم همیشه انجام میدم، ولی خب من این چیزایی که میگم جا میذارم شاید اونقدر اهمیتی نداشته، ولی این کاری که شما میگین رو قبول دارم و انجام میدم، حتی برای اون به قولن چیزایی که خیلی مهم نیست.
خب
با این مثلا دقیقا چک میکنم، چون میدونم اگه جا بذارم خیلی اتفاقات بعدی بعدش میفته باسم.
خب به همین جاست که عزیز یه مقداری فرض رو بر این بگیرید که درست مثل یک کسی که شما رو چک میکنه خودتون رو چک کنید به همین سادگی، و بعدش هم انتظار داشته باشید که هر چیزی یه دوره‌ای داشته باشه، پروسه‌ای داشته باشه و اون رو بپذیرید، ولی موضوع رو خیلی هم بزرگ و مهمش نکنید. حالا 2-3 سوال خیلی خیلی کلی. 1، آیا از مهاجرتتون راضی هستید یا نیستید؟
مهاجرتم بله، اینجا زندگی کردن دوست دارم، ولی از نظر خودم فکر میکنم آدم واقع بینی نیستم، به خاطر اینکه زمانی که توی ایران بودم واقعا مشکلاتی، بالاخره اومدم اینجا بیشتر مشکل زبان داشتم اولی که اومدم، این خیلی اذیتم کرد، به خاطر اینکه من با همسرم با هم نیومدیم، همسرم 7-8 سال اینجا بودن، واقعا مشکلی نداشتم، خودم اومدم بعد، ولی در کل راضیم. بله میدونم که 3-4 سال اول سختی های خودشو داره، ناراضی نیستم از اینجا اومدم.
شما درباره فرزند داشتن بچه چی فکر کردی تو قرار رو برامتون چی؟
اینم یکی از سوالایی بود که دوست داشتم ازتون بپرسم. من به دلیل اینکه 2 تا خواهر بزرگتر از خودم داشتم، اونا هر کدوم 1-2 تا بچه دارن، و وقتی بچه هاشون کوچیک بودن من واقعا اینا رو دوست داشتم و تا 3-4 سالگیشون من بزرگشون کردم، خیلی کمکشون بودم، واسه همین به دلیل اینکه با مشکلات اینکه میدونم بچه حالا چه مشکلاتی داره، شیرینی هاشون خیلی دوست دارم، ولی به خاطر اینا خودم خیلی اونجوری نیستم، باز خودم دوست دارم، ولی همسرم اونم به خاطر اینکه میگه بچه خب تو محیط اینجا بزرگ میشه و با فرهنگ ما فرق میکنه و اینا، اون خیلی تمایل نداره، خودم دوست دارم ولی
نه نفهمیدم نصب کنید استدلال همسرت. شما فرهنگ خودتون رو که توش ایشون سالها بوده رها کردید آمدید، حالا با فرهنگی که شما انتخاب کردید، نه به شما به دلیل اینکه در اونجا متولد شده تحمیل شده، حالا خودتون رو که تحمیل معمولا میشه، اینو خودتون انتخاب کردید. حالا با این ناراضی هستید که فرزندتون استرالیایی بشه، میخواید فرزندتون ایرانی بشه، یعنی چی مثلا؟
حالا اون خیلی بحث نیست، موضوع اینه که من کلن اینه که خودم دوست دارم، ولی نه شاید خیلی پافشاری بخوام بکنم، ولی همسرم دوست نداره که ما بچه داشته باشیم و فعلا برنامه واسش نداریم. میگم شاید دو سه سال آینده نظرمون عوض شه، ولی فعلا نه. من خودم فکر میکنم به دلیل این که بچه های خواهرامو خیلی کاراشونو کردم و احساس میکنم خیلی انگار بچه های خودم بودن، اینجوری بزرگشون کردم، اون بچگی و کارهایی که باید با یه بچه‌ای که واسه این بچه خودم باشه کردم با اونا تجربه کردم. میگم شاید علتش این باشه که خیلی
نه، حالا علتش مهم نیست، مهم واقعیت شما، علتش بیشتر اینه که بچه آخر هستی تو خانواده، با اون فاصله، اونه که با کودک و کودکی به صورت ناگاه مسئله دارید عزیز. ببینید من یکمی نگرانتونم، بهتون میگم چرا. یعنی به نظر من با این حرفایی که مثلا درباره بچه هم زدید باید بسیار مواظب باشید، هم مواظب به خودتون هم مواظب به همدیگه، که یه مقداری یه دفعه فاصله نگیرید و بعدم اینکه بچه نمیخواید یا فعلا نمیخواید رو من میتونم بفهمم، شاید هم نظر خاصی ندارم، ولی این اگر یه ذره موضوع جدی باشه میتونه تو ویژگی روانیتون و تو ارتباطتون مسئله بیافرین. بذار ازتون یه سوالی بکنم، آیا هر دوی شما که اگر همدیگر آنگونه که همکنون میشناسید میشناختید باز همچنان با هم ازدواج میکردید؟
بله، اون که 100% ما خیلی راضییم، یعنی دوتامون روز به روز که میگذره از روز اول خیلی راضی تریم، خیلی خوب همه چی هست.
خب این خیلی خوبه، چون گفتم یه مقدار جنبه های متضاد رو من در شما میبینم. حالا این میتونه یا به دلیل توانایی های خاص هر دوی شما باشه یا به دلیل یه مقدار شرایط تربیتتون که از شما در یه زمینه های یه کسی رو ساخته یه مقدار خوب، که اینا یه فرصتی داده و بعدم چالش و به هر حال مبارزه ای رو که هم اکنون در پیش رو دارید یه چیز شناخته شده غیر از ماجرای زبان قرار دادیست، فکر میکنید از وقتش بر میاد. به نظر من فقط یه مقدار باید مواظب باشید، چیز خاصی نیست. بعدم تو چارچوب یه مقداری استراب و افسردگی و وسواس و اینا یه مقدار مطالعات بیشتری بکنید که خاطرتون آسوده باشه، این مسائل و مشکلات رو میشناسید. کدام شهر استرالیا هستی؟
من سیدنی هستم، کنفرانستون هم اومدیم، خیلی خیلی هم راضی بودیم به نهایت، من خیلی منتظریم که شما بیاید.
نه من قرارم هست، اتفاقا الان یه گفتگوهایی رو شروع کردم البته برای سیدنی و ملبورن و پرت، یه صحبتهایی رو آغاز کردیم ببینیم که به کجا میرسیم، برای که من یه قولی به دوستان اونجا برای کنفرانس کودک درون در دو روز دادم، شنبه و یک شنبه، و احتمالاً او همون دیگه تو کودک درون است که 4 یا 5 تا هیپنوتیز داره. نه من میدونم یه دفعه میخوان فقط هیپنوتیز بشن، تو هدف دیگری ندارن، ولی خب احتمالاً بعدش باش خوشحال نخواش. به هر حال عزیز یه مقداری بیشتر درباره این موضوع ها بدونید، گفتگو کنید. بعد اگر موضوع مسئله خاصی بود روی خط، چون من متأسفانه به قسمت دوم پیام ها رسیدم و یه دوستانی از ایران مخصوصا از ساعت 3-4 روی خط بودن، باید به اونام توجه داشت. به هر حال ممنونم از توجه.
آقای دکتر من یه سوال یک دقیقه کمتر میتونم ازتون بپرسم؟
بفرمایید.
من فقط یه سوال کوچیک راهنمایی کنین. من بچه خواهرم یه دختر 7 ساله است و این مشکل اینو داره، یه خود چاقه، با وزن 36 کیلو و قد 126 سانت. بعد من چون قبلا گوش دادم یه خانمی به شما زنگ زدن و دخترشون 18 ساله بود، همه رو گوش دادم که گفتین از نظر مغزی و قدرت و روانی و اینا باید دکتر بره، اینا همه رو شنیدم، خیلی هم عالی بود. فقط میخواستم به دلیل سنی که چون میخواستم توی این سن، چون بهش میگن نخور و اینا، خب بچه هست توی سن 7 سالگی بعد چی کاری
این باز از همون سوالا شد. اولا من اتفاقا بانوی ارجمندی اول برنامه بودم، من واقعا راجع به کس دیگه با کس دیگه نمیتونم حرف بزنم، چون ببین من الان اگه کسی خواهر شما اومد راجع به شما حرف زد، من اصلا یک دهم شما رو هم نمیشناختم. خودشون باید
بیان.
نه 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 صبر کن، نه صبر کن، نه نه هیچ رایی نداره عزیز. دوم دوم این موضوع موضوع فوق العاده پیچیده است و اصلا سن مهم نیست و قصه بچه هست معنایی نداره. اتفاقا بچه هست خیلی راحت تر شکل و فرم میتونه بگیره و اگر آسیب ببینه سنگین تره. پس بنابراین شما من بگید یه پسر یا دختر 8 ساله مسئله داره یا 18 ساله، میگم 8 ساله رو هم بهتر میشه بهش رسیدگی کرد، هم خطرناکتر اگر بهش رسیدگی نکنید. پس بنابراین تمام اون ثبات است. بعدم من یه دو سه تا صحبت تو این زمین داشتم، چون پدیده فوق العاده پیچیده ای اصلا یه مسئله است که اعتیاد اولی که مردم جهان ازش آسیب می‌بینن خیال کردن، اعتیاد دوم غذا خوردن، سومی مواد مخدر از نظر میزان آسیبش. بنابراین موضوع کم اهمیتی نیست و متاسفانه تو این زمینه دلایل پزشکی و روانی و ترکیبای عجیب و غریب انسانی و قدرت و ترشح و بعد حالات مختلف و میل به ساختن یا ویران کردن و همه اینا دست به دست هم میده و تبدیل کرده موضوعی که تا سالهای قبل از 100 نفری که رژیم غذایی میگرفتن بیش از 95 تاشون سال بعد وزنشون بیشتر بود. اخیراً اوضاع بهتر شده ولی هنوز دانش و آگاهی ما برای حل این مسائل کمه، ولی باید حتما اقدام کرد برای که اگر یه مقداری زمان بگذره اوضاع بدتر میشه و اصلا سن کمتر معناش فعلا صبر کنیم و بچه هست نیست. اتفاقاً درست حالا وقتی است که باید عمل کرد و به نتیجه رسید. به هر حال مواظب خودتون همسرتون باشید. خوشحالم باهاتون.
متشکرم، ممنونم. همچنین متشکرم، ممنون، خدا
نگهدار. چنگانش من با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
کامرشال ترافل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
توجه، به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس
هتل ویلا خان خلی ویلا باشی.
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونیم.
باگه من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه نفله، تبلیغ واسه شیک باشه. بادا 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 حرجه
استاد محمود با من دست داد.
بازم هتله
این مرد شورتونو ببنه.
آخرین نمایش من ندیدم.
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره.
این دفعه کجاست؟
بیشری بل تیتر 27 آوریل.
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشه؟
ما توشه.
باز این بی کلاس حرف زد.
پس بزن بریم هتل.
یکشنبه 27 اپریل ویلشر ایبل تیاتر 818-644-7144 و 08 ایرانیان، همچنین سایت 08.net. هتل
هر پنج شنبه ساعت 8 شب در برنامه عاشقانه با من مجده حبیبی همراه شوید در رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایی دوستان میرستم که کنفرانس انواع شخصیت، تیپای شخصیت یا پاسخی به پرسش کیستم من رو فردا شب چهارشنبه 16 آوریل در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس و سلف استیم رو از پنج شنبه پس فردا در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7-10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. ولی از اونجا که طی 16-17 سال گذشته من تقریبا هر چهارشنبه در اورنج کانتی کنفرانس داشتم و ساعت 7-10 بوده و همچنان بهتر از این ساعت نگه داشته بشه، روزهای چهارشنبه برنامه رو در ساعت 5:40 ترک خواهم کرد و خوشبختانه دو پزشک عالی‌قدر، آقای دکتر محمد خسروی و آقای دکتر مهرداد آریانی، پزشک جراحی پلاستیک که آقای دکتر خسروی هستند و متخصص قلب و عروق که آقای دکتر آریانی هستند، دو تقریبا 8 دقیقه تازه ها و نوآوری های پزشکی رو در این زمینه با شما در میان میگذارم. برنامه ایست فوق العاده جالب و جاذب و من مطمئن هستم که از اون بهره بیشتری در مقام مقایسه با برنامه های من خواهید برد. بنابراین چهارشنبه ها فعلا این دو پزشک عالی‌قدر این برنامه رو در قسمت آخر یعنی 5:40 تا 6 اداره خواهند کرد. همچنین با آگاهی دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون سنیویل شمال سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم داشت و موضوعهای اون رو که بین 2-5 و 6-9 بعد از ظهر خواهد بود هر 4 موضوع رو بعدن با آگاهیتون میرسونم. و بالاخره امشب گفتگوی آزادی همچنان در برنامه دانش و بینش برپاست و اگر دوستانی مایل هستند که در این بحث و گفتگو یا شرکت کنن و یا پرسشی داشته باشن، ساعت 8-10 اون رو بعد از برنامه هنر و زندگی خانم فیروزه خطیبی میتونن با ما تماس بگیرند و با هم خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من توی 30 سالگی هستم. توی 18 سالگی
ببخش عزیزم، میدونم گفتید شاید از ایران تلفن کنید، باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. ممنونم.
بله چشم. آقای دکتر من از 18 سالگی، البته بذارید اینجوری بگم که من فرزند سوم هستم توی خانواده 3 نفر، توی خانواده 5 نفر یعنی فرزند آخر هستم. بعد یه خواهر دارم که 5 سال از خودم و یه برادر دارم که 10 سال از خودم بزرگتره. البته الان خیلی سخته و مضطربم که دارم صحبت میکنم و تمام این گوشی تلفن خیس شده از انقدر دستم رو زخم میکنه. این عرضم به خدمتتون که من زیاد خاطرات خوبی هستش از بچگی ندارم. حالا فقط میخوام سرگذشت بگم، نه اینکه بخوام خودم رو مظلوم جلو بدم، چون همش اذیت و آزار میشدم از طرف خواهر برادرای بزرگترم و توسط برادر بزرگترم حتی سوء استفاده نسبت به من انجام داده. ولی هولوش 18 سالگی درس که دیپلمامو گرفتم رفتم سر کار و کار کردم و که الان مثلا فکر میکنم بخاطر این بودی که مثلا میخواستم خودم رو ثابت کنم. یه 2-3 سالی سر کار بودم تا اینکه خیلی حالتهای استراب و وسواس و اینا توی من زیاد شد و اون موقع چون اطلاعی کافی نداشتم واقعا باید پیش چه دکتری برم و اینا، یه سری درمانای خیلی بیخودی به اسم هومیوپاتی بودش که به نظر من واقعا دروغ بود و متاسفانه حال من اینجوری اصلا بدتر کرد که رفتم دنبالش و اینا. ولی اون درمان رو قطع کردم و درمانای داروییمو شروع کردم که داروهای واسه وسواس و اضطراب به من دادن و نسبتا حالم خوب شد. یعنی 21-22 سالم بود اون موقع دارو رو شروع کردم و تونستم یه مقدار کار بکنم، به زندگی عادی برگردم و یه مقدارم چون از بچگی به موسیقی علاقه داشتم کنارش تونستم موسیقی هم یاد بگیرم و اونم آموزش بدم. تا حلوش 23-24 سالگی که داروها رو ادامه میدادم زیر نظر پزشکی داروها رو قطع کردم و حلوش دیگه 26-27 سالگی بود که دوباره مجددم بیماریم عود کرد و دوباره ازم به خدمتتون که دارو رو شروع کردم مصرف کردن و حلوش هم 27 سال نبود فهمیدم که دارو درمانی خالی جواب نمیده و در کنارش روانکاوی رو شروع کردم، پیش یه روانکاو رفتم و حالا دیگه هرچند که هزینه ها واقعا گرونه تو ایران، یعنی نسبت به من که حالا جزء طبقه بالای جامعه نیستم، حالا شما تو مثالاتون میگین که مثلا به این بچه ما میگیم که مثلا بیاین $200 هم تو بگیر برو پیشه مثلا دکتر، من حالا چه این خبرهایی واسه من نبود، من حالا خودم هم کار میکنم به حد بدبختی بود دیگه که این هزینه درمان هم از دقیقا در بود که من خودم یعنی تمام پولیش کار میکردم میافتم هزینه درمان هم انجام میدادم و الان هم دارو میخورم و هم ازم به خدمتون که منطقه مشکل هم اینجاست که
ببخش عزیز چون موضوع مهمه با سرعت ازش گذشتی، ولی چون نوعی از استرابا و وسواسا و این حال شدیدی که تازه بعد از خوردن این همه دارو و تراپی به گفته خود در یه گفتگوی عادی مکالمه تلفنی این چنین به هر حال احساس خوبی نداری و نگرانی، میشه به گونه که خودت دوست داری فقط به یه اشاره ماجرای سوء استفاده جنسی برادر از تو در یه دفعه بود، چند دفعه بود، در چه حدی بود، تو چه سنی بود، فقط یه اشارتی بهش بکن.
بله این هولوش از من از 8 سالگی تا 12 سالگی ادامه داشت این داستان و 10 سال از من بزرگتر بود، یعنی مثلا من از 18 سالگی برادرم میشه و در حدی بود که دیگه در حد چجوری بگم لمس و حالا به قول معروف کامل نبود، ولی خب به هر حال سوء استفادهش رو انجام میداد دیگه.
مثلا در هفته چند دفعه بود عزیز؟
فکر میکنم دو هفته.
جان سرار یه دفعه رفت عزیز، ببخش. الو بسیار متاسفم، نمیدونم عزیز روی خط هستی یا نه، برای اینکه تلفنت همچنان آنی. ببین عزیز من، اگر صدای من تو میشنوی من ناچار تو رو اینجا قطع میکنم، برای که همچنان تلفن به یک اعتبار وصله ولی صدایی از تو ندارم و متاسفم از اون چه شنیدم. و باید بگم که ببین عزیز، مواردی از این قبیل مخصوصا بین 8 تا 12 سالگی، اونم در یه فرهنگ و جامعه مانند ایران که از یه طرف این نوع روابط چقدر بده، دوم میان فامیل و محارم چقدر بده، سوم صحبت از مجازات ها که تو اون سن و سال برای بچه به صورتی مشخص به سمت اون نشانه میره، تو اگر به من میگفتی 4 سال تو یه جنگی گیر کرده بودم من مطمئن بودم آسیب کمتری دیدی تا یه همچین اتفاقاتی. و بنابراین آنچه که استراب و وسواس و خشم و غم تو هست که در هم آمیخته به مقدار زیادی عادی و طبیعی است عزیز، یعنی هر کسی براش اتفاق میفته، فقط در توی مقدار توانایی های هوشی و عقلی دیدم که در نظام استدلالی تو خودش رو نشون میداد و به همین جهت هست که اگر کار دارو درمانی و روان درمانی رو به درستی انجام بدی، البته نه با سرعت ولی به مقدار زیادی و با گذشت زمان میتونی بهبود پیدا کنی. به هر حال این زخم عمیق‌تر و سنگین‌تر از اون هست که با چند تا مرهم و دارو بشه اون رو معالجه کرد و همین جاست که برخلاف تصور دوستان که یک تصویری از جامعه معنوی و روحانی ایران دارن و به این مادی های غرب میتازن، بسیاری از همکاران من و خود من که طی سالها با این موارد روبرو بودیم برخی از اوقات باور نمی کنیم که عمق خیانت تا کجاست. اما مسئله مهم یه چیز دیگری است. اگر یه همچین حادثه‌ای در امریکا اتفاق بیفته، به نظر من حتی یک پنجم، یک دهمم ممکنه فرد آسیب نخوره، برای اینکه این همه برچسب عجیب و غریب بد و منفی به روی این روابط و اون پیام‌های وحشتناک. فرض کنیم برای یه بچه 8 ساله یا 10 ساله بشنوه که مثلا یک کسی رو اعدام کردن یا سنگسار کردن به این خاطر، فقط یک دفعه و فقط یک بار، درست مثل آدمی است که از یه بلندی 100 متری افتاده، از یه ساختمان 20 طبقه افتاده، معمولا بعید است که دیگه به راحتی بتونه به سلامتی زندگی کنه. یعنی میخوام توجه دوستان خوب و عزیز رو به این جلب کنم که واقعا چه خبر است. از این بابت بسیار متاسفم و متاسفم که روی خط نیستی عزیز. اگر آمدی که حتما با هم صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید عزیز.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
راستش من در مورد مشکل خودم همسرم خواستم با تون صحبت کنم.
میشه خواهش کنم کمی بلندتر؟ شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم هستم.
همسرتون چند ساله شده؟
33.
چه مدتی ازدواج کردی؟
الان 6 سال میشه دیگه.
و اون وقت فرزندی دارید یا ندارید؟
نه خیلی فرزندی نداریم.
شما چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من دانشجوی پی‌اچ‌دی یکی از رشته‌های مدیسن هستم و همسرم دانشجوی پی‌اچ‌دی انجینیرینگ هستن.
اوکی بسیار خوب. جان
و در
کجا هستید عزیز؟
کانادا زندگی میکنی.
در کانادا زندگی میکنی؟
بله.
چه مدتی است که به کانادا اومدید عزیز؟
تقریبا 2 سال میشه.
2 سال میشه. من یه مقدار صدای اضافه دارم، اگر کسی دور برتونه ممنون میشم چون داره پخش میشه.
من اینجا نیستم، من فکر میکنم شاید در جیمیل دارم باهاتون صحبت میکنم.
آره من بذارید همین یه خواهشی بکنم. بذارید من یه خواهشی بکنم. ما واقعا مشکل داریم اگر دوستان از طریق تلفن‌های معمولی این کارو نکنن. من میدونم که برخ از وقت هزینه‌ها شاید مسئله‌ای باشه، ولی اگر اهمیت داره شاید ما هم انتظار داشته باشیم برای اینکه صدا یه مقدار شفاف و قابل پخش باشه. حالا شما که دارید تلفن می‌کنید، ولی دوستان دیگه این زحمت رو بکشن، مثلا با کارتایی که میشه گرفت. برخ از وقت هزینه‌ها در حد چند سنت برای هر دقیقه هست که مسئله نباشه. می‌فرمایید حالا مسئله و مشکل چی عزیز؟
دانشگاه اومدم سریعا می‌خواستم باهاتون تماس بگیرم، راستش دیگه از همین دیگه استفاده کردم، ولی چرا دفعه بعد حتما این کارو انجام میدم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من مسئله اصلی که دارم در مورد وسواس بهداشتی همسرم هستش. ایشون به هیچ عنوان غذایی که من درست میکنم در تمام 6 سالی که با هم زندگی کردیم نمیخورن.
و استدلالشون چی عزیز؟
استدلالشون اینه که من بهداشت رو قبول ندارم و نه تنها که غذای من درست میکنم نمیخورم، خیلی از جایی هم که مهمانی و جایی میریم ایشون نمیتونن غذا رو بخورن. و کلن در تمام این 6 سالی که ما زندگی کردیم شاید من بتونم بگم 4-5 بار ایشون چیزی که من، چایی که من درست میکنم، میوهی که من میشورم، به هیچ عنوان ایشون لب نمیزنن.
نه سب نه، حتی برای یه چای که شما دو، اشکال کار یه چای چیه؟
خب ایشون میگن لیوانی که شما شستید من قبول ندارم. اون
مسئله ایشون از در قبولی به ماجرای این است که یه مسئله خطر بیماریست، یکی مسئله کثیفیه.
نه فقط میگم من اصطلاحی که خودشون استفاده میکنن، میگم من چندشم میشه وقتی که خودم نشسته باشم، مطمئن نیستم. یعنی تیپیکال توهمه، چیزی نیستش.
نه به من بفرمایید که از دست چه کسی راحت، یا اگر چه کسی غذایی پخته باشه درست کرده باشه قبول میکنه، مثلا از چی؟
فقط مادرشون به اضافه افرادی که واقعا از نرم جامعه یه مقداری وسواس بیشتری داشته باشن، یعنی افرادی که
تو کاتگوری خودشون هستن، واقعا بس. حالا به من بفرمایید در چه زمینه دیگری، فرض کنید در جهت چه مدتیشون طول میکشه حمام برن؟
حمامشون کاملا طبیعی هست، رابطه جنسیشون کاملا طبیعیه، ولی در ارتباط با مواد غذایی به حدی هستش که میگم حتی اگه ایشون هیچ غذایی نداشته باشن حاضرن مثلا شیرینی بخورن، اما غذایی که من آماده تهیه کردم مثلا نمیخورن.
آیا این رو میدونید از چه سنی این حال رو داشتن نسبت به غذای همگان؟
والا من که از وقتی باشون ازدواج کردم اینجوری بودن، ولی جوری که میگم مثلا که دوران دانشجویشون هم توی خوابگاه مشکل رو داشتن دیگه، قبل از اون رو من نمیدونم.
نه خب مهم. حالا ببین عزیز، چون ما اون تلفنمون قطع شد متاسفانه، باز خواهش کنم روی خط باشی، ما پیام ها رو که سر ساعت 5 است بشنیم، برمیگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط باشی. شنگال ارجمند با ما.
از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم. برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل. برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران. برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصه داره کوچان نجات، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
چهارشنبه از ساعت 8 تا 10 شب شنونده برنامه همراه با سوزی خاتمی باشید.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. پیش از آن که با شنوندهی که گفتگویی داشتیم صحبتون ادامه بدم، سپاس و تشکر بسیار دارم از خانم آیدا مکنامارا که این قسمت از برنامه رو تقدیم حضور شما کردن. با شنونده عزیزی که گفتگویی داشتیم صحبتون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دکتر
جان،
من علاوه بر مسئله که در مورد وسواس همسرم گفتم خیلی بارز هست، یه مسئله دیگه هم که با ایشون دارم سفارت بیش از حدی هست که ایشون دارن. در حدی که تمام مواد غذایی که ما خریداری میکنیم همه مواد بهداشتی شخصی کاملا جدا باید خریده بشه و کاملا باید مرزشون مشخص باشه و حتی اگه که چیزی رو من مثلا با قیمت بالاتر بخوام بگیرم که همترم مسلما مخالفت میکنم، من تنها خودم باید اونو بخرم با پول خودم و تنها مصرفش کنم کاملا جدا از همسرم.
حالا به من بفرمید که ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون در سرزنی.
به من بفرمایید که سن پدر و مادرشون چقدره میدونی؟
حدود 55 هسته.
میدونید چرا فقط یه فرزند دارن؟
راستش جوری که مادرشون همیشه میگن این هستی که میگن بچه منبع اضطراب و استرس واسه پدر و مادر هستش و جوری که میگن انگار وقتی همسر من 5 سالشون بوده مادر دارن باردار شدن و بچه رو از این بردن و خیلی خیلی استرس در ارتباط با همسر من دارن، یعنی نمیتونن توی ماشین بودن ایشون رو تحمل کنن، نمیتونن توی جاده بودن ایشون رو اصلا تحمل کنن، مدام فکر بد میکنن، یه استرس.
نه استرس که نیست، این یه نوع وحشت این...
از دست دادن.
نه نوراتیک انگزایتی عزیز، استراب عصبیه، تهش هم مهرکین و تنفر نشسته عزیز. همسرتون اینگونه که شما توصیف میکنین حالشون خوب نیست مریضن عزیز؟ ایشون به دلیل حوادث کودکی و استرابی که در ارتباط با مسئله قضا داشتن گرفتارن. بعدم اگر میدونید آیا ایشون مشکل عمل دفع و مدفوع در کودکی داشتن یا نه؟
اونجایی که من میدونم
نه ندارید، چون اینا موضوعی نیست که معمولا کسی من... نه ببینید عزیز، همسرتون حالشون هیچ خوب نیست و شما این چیزها رو قبل از ازدواج میدونستید یا نمیدونستید؟
به هیچ فضایی که وصفتشون رو که اصلا نمیدونستم، ولی در مورد اون حالت مثلا خصیصی رو خیلی مبهم، خیلی گنگ احساس میکردم، یعنی اون حالت از حد نرمال گیرشون بیشتر روی مسائل مالی، ولی تا این حد اصلا فکر نمیکردم که یعنی یه خط‌کشی پررنگ بین مسائل مالی ما باشه.
به من بفرمایید که شما چه مدتی با ایشون آشنا بودید که ازدواج کردید؟
6 ماه.
خب تو این 6 ماه شما نرفتید مثلا رستوران غذا بخورید؟ ایشون راحت بود؟
مثلا همه کاری که انجام میدادم قبل از خوردن غذا دستشون رو میشستم، ولی نه یا مثلا منزل ما که میومدن که نمیخوردن میگفتن من دوست ندارم، خیلی قاطعانه میگفتن من اینو دوست ندارم، که بعدا من فهمیدم اینجور مثلا سالاد و خیلی چیزا رو اصلا از هیچ کجا جز اینکه خودشون یا مادرشون درست کنن نمیخورن و میگفتن که من نمیخواستم شما ناراحت بشید بهتون بر بخوره و بگم چرا نمیخورن.
به من بگید نظام فلسفی و اعتقادیشون چگونه؟
از چه نظر؟
از باورهای مذهبی، باورهای فلسفی، موضوع خدا، موضوع مجازات، بهشت و جهنم، اونجا چه خبر؟
من فکر می‌کنم به همه اینا به طور نرمالش اعتقاد دارن، یعنی اون چیزی که انتظار میره از یه فرد معمولی، اعتقاد دارن به خدا، به مجازات، به مکافات، این اعتقاد دارن.
خب این مجازات و مکافات در چه حدی میدن؟ اگر آدم در این دنیا کار بدی بکنه تنبیه میشه، تو این دنیا؟
اینا هیچ وقت به زبون نگوردن، ولی یعنی تمام فرمی که من فکر میکنم انجام میده که خواسته و آگاهانه موجب رنجش کسی نشه و معتقد هست که نباید این کارو کرد، مجازات داره و
شما اگر نظرش ایشون راجب داشتن بچه چیه؟
خب این هم یکی از مسائل ما، الان با اینکه 6 سال از ازدواج ما میگذره من هرگز به یک یعنی دید روشن از داستان بچه نرسیدم با ایشون، همیشه و همیشه میگن ما خون هنوز با هم اختلاف نظر داریم چون که زندگیمون هیچ وقت ثبات نبوده، همیشه تو شرط جدایی بوده، من نمیتونم در مورد بچه فکر کنم.
شما نصب کنید شما برای چی حرف جدایی میزنید؟ برای چی؟ به چه دلیل حرف جدایی میزنید؟
راستش من فکر میکنم وسواسی، چون در وهله اول خود من که آسیب زده، در وهله دوم مطمئنم بچه که به دنیا بیاد واقعا برای من یه علامت سواله که این داستان غذا خوردن باید چجوری حل بشه؟ من باید غذا درست کنم به بچه بدم، همسرم باید بده، مسائل مالی به همین شکل.
شما به من بگید آیا ایشون هیچ وقت دکتر رفتن یا نه؟
به هیچ عنوان، فقط نه هیچ وقت.
اگر بهشون
من خطر زنم ایشون خیلی رفتن دکتر.
نه صرف کنید، نه اگر من بهشون بگم برید دکتر، پاسخشون به من چی؟
پاسخش میدونه که وسواس یه مسئله هستش که نسبیه. اولا وسواس نه با بهداشت، این یه مسئله نسبیه. کسی ممکنه یه پزشک مثلا سطح بهداشتش بالاتر باشه، یه پزشک پایین‌تر باشه، عقیده شخصیش رو بگه، ولی من مطمئنم با توجه به سطح علمی ایشون و شناختی که از فهمشون دارم، این فقط یه فراره، چیزی که کاملا در درون خودش واقفه و فقط برای توضیح کردن من این حرف رو میزنه. خب اما کاملا به بیماریش آگاه.
خب اگر به بیماریش آگاه چرا میره معالجه کنه؟
من احساس میکنم قبلا این کار رو انجام داده و موفق نشده، باز هم مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم فشار زیادی از این کار بهش میاد. و دوباره میگن باید دارو بگیره، چون میدونه که داروهای درمان وسواس در واقع به نوعی داروهای ضد افسردگی هستن که خواب آلودگی و سستی و این چیزا میاره. نمیخواد اصلا روی دارو باشه در واقع فکر میکنه، یا عوارض جانبی دارو متحمل بشه، یا اگه با روانشناس بالینی صحبت کنه فکر کنم تمرین های رفتاری که خیلی براش سنگینه که بخواد انجام بده.
خب شما اگر این چیزها رو میدونستید با ایشون ازدواج میکردید؟
به هیچ عنوان.
آیا ایشون شما رو همکنون از ازدواج با شما آنگونه که همکنون شما هستی تو به شرایط پاسخ میدید یا واکنش نشون میدید ایشون میپذیره و میپسنده؟ یا همین سوال از ایشون بکنم، اگر آنچه را که راجب همسرتون میدونستید با ایشون ازدواج کردید جوابشون چیه؟
به هیچ عنوان.
خب اگر هر دوی شما فکر کنید ازدواج اشتباهی بوده چرا توش موندی؟
آدیسا من یعنی مطمئن نیستم که در واقع، چون من دیگه طلاق شما رو که گوش دادم، شما میفهمید که خیلی از افراد سه سال بعد به این نتیجه میرسیدن که راه دیگه برای تلاش بود. من مطمئن نیستم واقعا شکیده این زندگی راه فقط به طلاق ختم میشه، از این بابت مطمئن نیستم، یعنی علم خودم من نمیرسونه به جایی که مطمئن بشم.
نه خب اگر ایشون، ببینید عزیز، یه زمانی مواردی هست که در ادامه پیدا میکنه، چون بحث درباره این که آدم با موضوع طلاق چگونه برخورد میکنه یه مسئله است که ممکنه تغییر درش بشه. ایشون اگر حاضر نباشه بره دکتر و مشخص و معین نگه چرا، یعنی اینکه من اگر دارویی بخورم این دارو احتمالاً من رو کم انرژی یا بی انرژی میکنه که غالب اوقات درست نیست، خیلی از اینا باز انرژی بیشتری میده و من دلم میخواد انرژی داشته باشم اما خودم رنج بدم، زندگی زناشویی من به هم بزنم، خب انرژی نداشتم. مثل که آدم برگره بگه من برای چی بخوابم، بگیرم بخوابم نفهمم دور برم چه خبره، خب نفهم به همجاست که ما بگیریم میخوابیم. ببینید یه مقدار استدلالا غیر عادیه. شما تا به حالم به من یه جوری درست برعکس اون چیزی که من فکر کنم ایشون باید یه جای دیگه اشکالات یا ایراداتی داشته باشه، تنها دو چیزی که به هم مرتبط کنیم اونجاست و این معمولا برمیگرده به مرحله اینال فیکسیشن، یعنی مرحله مقعدی یک یا 14 ماهگی تا 36 ماهگی، و ایشون احتمالاً مسئله سنگین یبوست یا ماجرای غیر عادی رفتار مادرشون در جهت تغذیه داشتن، چه بوده نمیدونم. شما میدونیدشون چه مدتی از مادر شیر خوردن؟
نه خیلی، فقط تنها اطلاعی که من ترگرشون دارم این بوده که پدرشون دور از خانواده زن، یعنی کار میکردن محل کارشون و ایشون یعنی تحت رابطه خیلی نزدیک و تقریبا منزوی با مادرشون بزرگ شدن و مادرشون بی نهایت حالتهای وسواس‌گونه توی همه مسئله در مورد ایشون دارن. این چیزی که من فقط ازش مطمئن هستم، یعنی یه فشار مراقبتی شدید از جانب مادرشون بشون.
خب اگر شما از این ازدواج ناراضید، ایشون از این ازدواج ناراضی است، کدامتون فکر کنید بیشتر ناراضی و کدامتون بیشتر میخواد جدا بشید تا دیگری؟
راست فرد ناراضی در واقع من هستم. همسرم یک حالت تفاوتی و بی‌اعتنایی در واقع، یعنی من بخوام بمونم ایشون ادامه میدن، من بخوام جدا شم جدا میشن. یعنی اونقدر که من هیجان دارم برای اینکه این زندگی درست بشه یا اگه درست نشد یه زندگی بهتر و سالمتر برای خودم بسازم، ایشون اصلا یعنی کلا آدم بی تفاوت. من فکر میکنم رگ‌های از افسردگی هم کاملا داره.
چه اندازه عصبانیت ایشون اگر خودش رو نشون میده سنگین و سخته؟
اصلا سنگین عصبانیتشون،
یعنی واقعا ایشون به یه مرحله بیهسی و بیهساسی رسیده؟
من اینجوری برداشت میکنم. و حتی مثلا میگم در مورد بچه اصلا هیچ در دور دست هیچی در مورد بچه برای خودشون تصور نمی کنن.
به من بگید که چه اندازه به ورزش انجامش یا تماشاش اهمیت میده؟
تماشاش که اصلا دنبال نمی کنن، ولی یه نظری ورزش های بدنسازی رو خودش می
کنن. نه، اونایی که ورزش های بدنسازی به سریه. دوم، چه اندازه با موسیقی و هنر آشنا؟
بسیار به موسیقی سنتی و غمگین علاقه مندن. موسیقی شاد به هیچ عنوان، یعنی من میتونم بگم شاید نیم درصد از کل موسیقی که ایشون گوش میدن شاد نیست بهش و تماما سنتی و غمگین. بارها و بارها موزیک تکراریه.
نه دیگه، شما با یه آدمی که درگیر اجبار و تکراره، اونم ماجرای تغذیه فقط و خود غذا و نظافت مربوطه به غذا رو البته میشه فهمیدن، چیز عجیب و غریبی نیست. ولی اگر ایشون دکتر نرن خوب نخوان شد عزیز. مغز یه تیکش اصلا درست کار نمیکنه. یعنی نوع تجزیه و تحلیل هایشون اصلا واقع بینانه نیست و در مسیر بهبود حالشون هم هست.
آقای دکتر یک مسئله دیگه هم هست. ما الان با وجود اینکه 6 ساله که ازدواج کردیم، اصلا همسر من هیچ تمایلی به اینکه کنار من بخوابن ندارن. و من که بگم میل جنسیشون ضعیفه، اما من فکر میکنم از حد نرمال پایین تر، یعنی اگه جواب منفی بشنون راحت باش کنار میان.
نه، علتش اینه که ایشون با مادر مسئله داره. ایشون گرفتاری های مربوط به تغذیه ممکنه یه نوع سبستیتوشن و جانشینی باشه برای که احساسی که در ارتباط با مادر داشته. نه، ایشون رابطهش با مادرش کاملا بیمارگونه بوده.
اونم کاملا طبیعی هستن.
چی عزیزم؟
اگه وجود داشته باشه، ولی اگه نباشه راحت میپذیرن. و من همیشه از شما شنیدم که میل جنسی برای آقایی میل سنگینه، چیزی نیست که به این راحتی قابل مهار کردن باشه. نمیدونم که
نه، برای آدمی که حس و احساس نمیکنه فقط یه عمل مکانیکیه. شد شد، نشد نشد.
درستان همینطوره، بله، شد شد، نشد نشد.
نه، شما گیرید عزیز. ایشون هم باید جدی یه دکتر خوب پیدا کنید که بران. اگر نرن با گذشت زمان شما از هم پاشیدیم. بذارید یه حرف بد بزنم، خیلی هم سنگین و بده ها، ببخشید من اگر اذیتتون کنم. اگر بفهمی شما با کسی رابطه دارید در حالی که زن ایشون هستی چه میکنه؟
روی مثلا خیلی حساسیت دارم، یعنی در واقع من تنها واکنش هایی که فکر میکنم حیاتی از ایشون میبینم همین مثلا.
نه، برای که مسئله مالکیت مادرشون، ایشون
از حد نرمال من فکر میکنم روی مسئله گاهی دچار حتی توهم میشن، نه اینکه بیمارگونه، ولی با بقیه رفتاراش میبینی.
یعنی چی مثلا؟ یه توضیح بدیم.
مثلا اینکه من مثلا توی رابطه جمعی که نشستیم، مثلا یه لحظه ممکنه احساس کنم من با یه آقایی که توی اونجا سوالی ازشون پرسیدم منظوری داشتم از پرسیدن این سوال، در حالی که کاملا من نمیشناسم. شاید طبیعی باشه، ولی به نظر من این حساسیت با بقیه رفتار خونسا و بی اعتنایی ایشون نمی خونه.
نه، مسئله ایشون مالکیت مادرش عزیز. ایشون همچنان شوهر مادرش بوده و اونجا گرفتاری شماست. نه، مسئله سنگین عزیز. به هر حال کمک حرفه‌ای رو میخواید که شاید از این بن‌بست بیاد بیرون. امیدم ایشون قبول کنن، ولی من حرفی و توصیه غیر از مراجعه به پزشک و خوردن دارو چیز دیگه ای ندارم. ولی
اینها بهتر این هسته شو من مطمئن هستم و ایمان دارم بعد از 6 سال ایشون به هیچ عنوان درمان نمی کنم. یعنی اگه توصیه شما برای من داشته باشید فقط خواهش میکنم مبنی بر این باشه که ایشون به همین شکل باقی بمونن.
دیگه اون وقت اندیه انتخابش، اگر ایشون درمان نکنن فقط با گذشت زمان بدتر و بدتر میشن.
بعد داشتن بچه با این شرایط به نظرتون به سلامت بچه آسیب میزنه؟
نه حتما یه انفجار دیگری است در وجود ایشون و شما و بچه، حتما غلط بزرگی است، اشتباه بزرگی است، اصلا جایی برای بچه نیست از این. و مبادا گوش به حرف کسی بدید که با آوردن بچه یه چیزی یه جایی ممکنه کمی درست بشه، حتی اونو من قبول ندارم، چه رسه به این که فقط شما با اومدن بچه مسائل مشکلاتتون بدتر و بدتر میشه.
یعنی توصیه شما این هستش که در صورتی که ایشون درمان داروی انجام ندن یا جدایی رو من انتخاب کنم یا زندگی بدون بچه، درسته؟
به نظر من لغت بدون بچه یا زندگی رو ادامه بدید یا جدایی رو، ولی انتخاب شما. شما هرگز تو این زمینه توصیه نرم. به علاوه من فکر کنم هم شما هم شنوندگان احتمالاً اینکه من چگونه به این موضوع نگاه میکنم رو شنیدن. انتخاب شماست. به هر حال امیدوارم اون چه خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. من متاسفانه به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت. مرسی عزیز. مرسی عزیز. چنگان ارجمند با ما باش.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
تابستان 2014 با ترابل ای تی تی به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکت از کوچان نجات، فرصت داره، کوچان نجات توی دروازه گل برای
ایران. نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشه با آقایتون میرسم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت، انواع شخصیت رو فردا شب چهارشنبه در شهر ایرواین از ساعت 7 تا 10 در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه 17 پس فردا در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. به همین دلیل فردا، چون طی 16 17 سال گذشته من هر چهارشنبه یا بیشتر چهارشنبه ها در اورنج کانتی کنفرانس داشتم، ساعت 5 و 40 دقیقه برنامه رازها و نیازها رو به اختیار دو نفر از پزشکان عالی قدر، آقای دکتر محمد خسروی جراح پلاستیک و آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق خواهم گذاشت و این عزیزان اون قسمت برنامه رو از ساعت 5 و 40 دقیقه تا 6 که البته همراه با پیام ها خواهد بود تقدیم حضورتون کنم. از این بابت سپاسگزارم. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا تشریف دارن میرسونم که شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می در 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر در شرایتون سنیویل شمال سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو بعدن به اطلاعتون خواهم رسون. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 2 ماه می تا دوشنبه 5 ماه می ادامه پیدا میکنه و افزون در برنامه های کشتی برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. گروه بسیار خوب باده و ترانه با ارائه آهنگ هایی و تجدید در حقیقت ارائهی در جهت موسیقی ایرانی هم در اون سفر هستن علاوه بر دیجی ما. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفا با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره امروز بعد از برنامه هنر و زندگی خانم فیروزه خطیبی در ساعت 8:10 گفتگوی ما در برنامه دانش و بینش درباره آزادی ادامه پیدا خواهد کرد و ضمناً اگر دوستانی مایل به شرکت در گفتگو هستن و یا پرسشی دارن میتونند در اون زمان با تلفن 310-441-0555 تماس بگیرن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
دوست داشتم در مورد خودم شخصیت و ویژگی روانی خودم بدونم. واقعا یه لیستی از شخصیت‌های خوب و بد خودم رو نوشتم، اگر بتونم توضیح بدم و اگر سوالی چیزی بود این وسط ها یا لطف کنی اگه بذاری تا آخر صحبت کنم بعد گوش بدم به نظر شما که
من اگر پرسش داشت باشم میپرسم. شما فعلا برید سراغ جنبه های بد و منفی ها از قسمت های خوبتون بیاد بگذاریم، برای که اینجا ما برای جنبه های بد و منفی نشستیم. چه چیزهای بدی رو در خودتون شما میبینید؟ چه ویژگی ها و صفاتی رو عزیز؟
من شخصیت من خودم رو بینظم، سلف استیم و حرمت نفس نرم، بیمسئولیت، بیتفاوت، شخصیت ناپایدار، مهرطلب، بیخیال، ریسک پذیر، پرماجرا، بعد مهم نبودن پول برام. ولی برعکس مثلا مثلا حالا چیزایی که خوبه مثلا که دارم خواب خوب دارم، مشکلی در مورد خورد و خوراک نرم، خیلی سخت گوشم، بعد گذشت دارم، یعنی اگه با کسی که مشکلی ایجاد میکنم زود حتی اگه مشکلم از طرف مقابل باشم کسی که میره آشتی میکنه از طرف خودم، مثلا به قول قدیمی ها که دوستام که میگن، یا دل پاک و صاف و ساده یا صادقی دارم. بعدم درسته که مثلا پول زیاد برام مهم نیست، ولی همیشه دستم تو جیب خودم بود از لحاظ مالی. خودم حتی از بچگی تا الان تأمین کردم، یعنی در حالی که همیشه هم تو حساب بانکی مینا کریدیت کارت و اووردرافت اینا هم دارم، هیچ وقت تا به حال استفاده نکردم. بعدم خیلی هم سخت کوشم، همیشه هم خودم هستم و از این که خودم هستم جامعه منو نمیپذیره. مثلا دیدم دوستایی که داشتم بیشتر دروغ گفتن از خودشون و از گذشتهشون و اینا، اطرافیان بیشتر اونا رو میپسندن و کسایی که من واقعیت خودم رو میگم که این بودم و این هستم زود دوستا رو از دست میدم به خاطر این که میگن یا کلاس ندارم یا از این که خودم هستم همیشه رنج میبرم یا دوستم نرم هیچ وقت دروغ بگم از خودم، از هیچ نفرتی هم از هیچ که نرم، حتی کسایی هم که بهم بدی کردن رو از راحتی هم میتونم بگذارم.
خب حالا بذارید من مثلا ببینید عزیز، فرض بفرمایید شما میفرمایید من خودم هستم، من هیچ اشکالی ندارم از این که خودتون باشید، ولی دو تا شرط وجود داره اینجا. یکی این است که خودتون با ملاک ها باید باشید. من که امتونم بگم من تو مهمونی با فرض کنید لباس خونه اومده بعد من میخوام خودم باشم، خب مهمونی جای این است که من یه رعایت اصولی رو بکنم، خود بودن اینجا جایی نداره. دومی که من چون خودم هستم وقتی که در شما لباسی میبینم که رنگش خوب نیست میگم این چیه پوشیدی. اگر این دوتا مقصود شماست از خود بودن، خب این انتخاب غلط، این خود بودن نیست، این پرمدعایی است و تجاوز به حریم و حقوق دیگران، یعنی دیگران رو نادیده گرفتن و به حساب نیاوردن. اگر این که میفرمایید خودم هستم به این معنا که وقتی که تشنه هستم میگم تشنه هستم مؤدبانه محترمانه و یا اگر چیزی رو دوست ندارم میگم، خب من تو اون اشکال نمیبینم. واقعا همین موضوعی که خودم هستم، چون این مرکز و محور بقیه حرفایی میتونه باشه که شما گفتید. یعنی چی خودتون هستید؟ اگر میشه حتی یه مثالی بزنید که مثلا با این جمع دوستان یا با این دوست من خودم بودم بعدن دوستیمون به هم خورد، مثلا شما چه گفتید یا چه کردید؟
مثلا همین که مثلا من میگم تشنه هستم یا مثلا گرسنه هستم یا این غذا خوشم نمیاد یا خوشم میاد و مثلا خیلی ها نمیپذیرن که مثلا چرا زشته، چرا این حرفو زدی، اون ناراحت میشه.
خب شما قرار نیست بگید تو خونه مردم بگید من غذاتون دوست ندارم. شما این که اسمش خود بودن نیست عزیز، این خودخواهیه و به حریم دیگران تجاوز کردن. شما میتونید نخوری، شما میتونید بگید نه من ترجیح میدم اون غذای دیگرتون رو دوست دارم، اگه نمیخواید بخورید کمی بر میدارید نمیخورید، ولی اینکه برگردید بگید این غذا خوب نیست که خب این کار درستی نیست برای یه جایی که رفتید مهمانید، این خود بودن نیست عزیز. آخه به من و شما که اجازه جان،
مثلا میگن مثلا آن کس که تو را بگه، مثلا کسی که تو را بگریانه دوست تو، تا کسی که تو را بخنداند مثلا به قول شما یا ضرب الاصل یا ضرب المثل اینا، اونا دوست تو آن کس
نه
چرا بگریاند نه آن کس چرا بخنداند.
نه دیگه این حرفا حرفای بی خوده عزیز، این حرفا میتونه درست یا غلط باشه بسته به اینکه کجا ازش استفاده میکنیم. اگر یه کسی برمیگرده میگه من غذا درست کردم همینو بلدم، از نظر خودم یا دیگران ممکنه خوشمزه باشه، به نظر شما خوشمزه نیست که، این چیزی نیست که شما بگید من باید حقیقت رو به تو بگم، حقیقت اینجا در کار نیست. حقیقت عبارت
نه من میخورم، مشکلی با خوردن غذاش ندارم، میخورم ولی بهشم مثلا سعی میکنم بگم که حالا
نه.
مثلا اون یکی از نموناشه.
خب درست نیست عزیز، این پذیرفته نیست، این آداب معاشرت نیست. گفتم من کاملا شما میتونم بفهمم، من مواردی بوده که اصلا نمیخواستم و یا نمیتونستم اون غذا رو بخورم، ولی دلیل نداره که مطرحش کنم. بگن اینکه اینقدر نزدیک بودیم و بعدم دلیلش رو دارم و اونم احتمال داره ممکن راجبش حرف بزنه، ولی اینکه من به یک کسی به اون تجاوز به حریم، اسم این خشم عزیز، اسم این احساس برتری و یا نوعی گفتن اینکه چه کار بکن چه کار نکنه و یا عیب و ایراد گرفتن از دیگری است. یعنی این اسمش خود بودن نیست عزیز. خود بودن وقتی است که من همونطور که گفتم یه اصولی رو یا آدابی رو در روابط رعایت میکنم و اونجا خودم هستم، یه چیز دیگری رو وانمود کنم. حتی من به شما نگفتم بگید غذات خوشمزه است، من تو نگفتم به خاطر صابخونه بخورید. یه رایی که پیدا میشه آدم میگه که نه اینقدر اون یکی غذاتون خوشمزه است یا اینقدر اونو من بیشتر دوست دارم و دلم میخواد اونو بخورم، اون غذا رو میخورید، اینو نمیخورید، به همین سادگی.
من طرف مقابلم دوست دارم همینجور که من هستم باش، یعنی راحت بهم بگه این مشکلم چیه، اینا خیلی راحت
دارم. شما نه ببینید از این وقت شما یه اعلانی بدید در روزنامه که لطفا همه اینجوری با من رفتار کنید، مردم که قرار نیست.
نه مثلا مشکلی ندارم از
نه شما نداشته باش. نه خب بیخود شما به اولا شما خوشتون میاد اصلا قبول. گرچه راجبش حرف دارم. ولی به علاش نیست که من چون یه چیزی رو خودم خوشم میاد بقیه هم باید خوششون بیاد. من یه چیزی که درست میدونم باید بقیه هم فکر کنن درسته. شما میتونید بگید اگر یه کسی از غذای من بدش اومد و گفت من اصلا ناراحت نمیشم، سپاسگزارش هم میشم. من قبول ندارم ولی میگم درست بشه. خب شما اینجوری هستید. من اینجوری نیستم. و شما نمیتونید به مردم بگید من چون اینجوری هستم تو هم باید اینجوری باشی. خب آخه این که دیگه حکم و فرمان صادر کردنی که دیگران قراره به گونه‌ای باشن که من هستم. من روزی که مدعی هستم که حتی یه کسی رو دوست دارم باید کاری بکنم که او دوست داره، نه اینکه من دوست دارم. خب اینجوری که من خودخواهم خودم رو دوست دارم. بعدم این حرف شما به خود دوستی ارتباط نداره. این یه مقدار خشم و تجاوز عزیز. این یه مقدار میل ما به سرزنشه که از کودکی یاد گرفتیم. این اونه که ما میخوایم همه رو تصحیح کنیم یا بگیم درست و غلط و خوب و بد چیه. خب مادام که ما همچین اجازه ندادن که درست نیست. شما سر کلاس باشید بچه مشقی مینویسه لغتش غلطه باید بهش بگید معلم میشید. ولی یه آدمی اگر برای شما یه مطلبی نوشته که شما قرار نیست بگید اینجا غلط داری. من الان روی خط رادیو یا با دوستان تو رادیو به دلیل اینکه بعدن میان اینجا میگن و مطمئنم خودشون دوست ندارن و ضمناً به هر حال یه مسئولیتی تو این زمینه دارن، برخی از وقت وقتی یه جایی به نظرم اشکالی میاد بهشون میگم. ولی اینجا کار منه. ولی من توی مهمونی هرگز کسی رو تصحیح نمیکنم. به من چه مربوطه؟ من اینقدر دوستان درباره موضوع حرفای مختلف متفاوت زدن که از نظر من بس درستم باشه غلط بوده ولی من چه کارم؟ ولی اگر سر کلاس باشه ماجرا فرق میکنه. اگر یه جایی مسئولیتی دارم موضوع متفاوته. درست مثل شما معلمید شاگرد رو باید تصدیق کنید ولی تو خیابون که راه نمیتونید بیافتید مردم رو تصدیق کنید. یا تو مهمونی که شما قرار نیست بکنید معلمی. یعنی میدونید در این گونه موارد چون شما یه مخلوطی از چیزهای مختلف گفتید به نظر من مشکل شما یه مقدار به هم ریختگیه، یعنی عدم توجه به واقعیت و موقعیت یا حتی حقیقت. ببینید حقیقت اون چیزی که باید باشه، واقعیت اون چیزی که هست، موقعیت این چیزی که فعلا هست و ما قراره بر اساس واقعیت زندگی کنیم ولی متوجه موقعیت هستیم. به همین جهت است که مثلا شما اگر بدونید یه آدمی یه حساسیتی نسبت به مثلا شغلش یا کارش یا درآمدی داره، حتی شما نباید درباره شغل یا درآمد یا تحصیلات حرف بزنید، برای که اون رو غیر مستقیم دارید اذیت میکنید و هدف شما این نیست. بعدم اگر بگید حالا یه فرصتی پیدا شده میخوام بهش بگم که درست و غلط ها چیه، خب موقع یه ادعایی است که برمیگرده به یه باوری عزیز که از یه طرف من میخوام خوب به نظر برسم، از جانب دیگه در یه جامعه بزرگ شدن که من گفتن به مردم ای بگو کار خوب چیه کار بد چیه، مردم رو به کار خوب وادار از کار بد باز دار. خب این نحوه تفکر مال خیلی گذشته هاست که مردم بر اساس دانایی عمل نمی کردن بلکه بر اساس فرمان عمل می کردن. منم خب میگفتم اینو گفتن این کارو بکن، منم دارم به شما میگم این کارو بکن. خب اینا گرفتاری های گذشته است. امروز هیچ کس منتظر این نیست که من شما تو مهمونی بهش بگیم لباس درست چیه، غذای درست چیه، حرف درست چیه، موضوع درست چیه. مردم دور هم جمع نمیشن برای که همدیگر رو تصحیح کنن.
مثلا کسی سوال شخصی از من میپرسه من که جواب میدم به راحتی، مثلا بهش میگم که آره این بوده این بوده جوابش میدم، ولی همین سوالو من از طرف مقابل میگم طرف ناراحت میشه که من بعدا
خب بله خب نباید بکنید. ببینید اون قرار نیست بکنه. شما اگر اجازه یه چیزی رو میدید من میفهممتون، ولی او اگر اجازه نمیده خب نمیشه رفت. اگر شما میذارید یکی سی بیاد خونه شما سرزده، شما نمیدید سرزده بید خونه ما، حتی اگر اون آمده. برای که بسیاری از مردم این گونه به موضوع نگاه نمی کنن، بعدم فرض میگیرن که شما ناراحت نمیشید، شما اعلان کرد هر وقت دلت خواست بیا خونه من یا زنگ بزن. ولی این که اون حرف شما زدید من بهتون میزنم، ولی معناش نیست که شما بزنید. من خودم معمولا صبح مخصوصا روزای شنبه و شنبه تا ساعت 10 و 11 شب به کسی زنگ نمیزنم. بعد از ساعت 10 معمولا به کسی تلفن نمیکنم. علتش هم این است که میگم من حق ندارم که برنامه کسی دیگه که شاید یه درصدی نه زیاد ده درصدی ترجیح میدن در ارتباط با کسی نباشن من اونا رو به هم بزنم، در حالی که بسیاری از ما اینو رعایت نمیکنیم. خود من ممکنه اگر کسی 4 صبح هم زنگ بزنه ناراحت نشم، ولی معناش این نیست که من باید به خودم اجازه بدم ساعت 11 به کسی زنگ بزنم. من و شما عزیز مرکز و محور خلقت نیستیم و بنابراین یه مقدار نگاه کنید. حالا یه فکرایی در این زمینه بکنید، یه کمی موضوع رو جمع و جور کنید، چون من یه دوستی از ساعت 3 از ساعت 4 روی خط بودن، حتما دلم می‌خواد ایشون رو بیارم. لطف کنید یه موقع مسئله و مشکلی بود بیاد یه کمی بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بسیار ممنون. مرسی. قربون شما. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری‌ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، حالی شما؟
متشکرم
جناب. من ایران زندگی میکنم، یه دو سه هفته اینجا اومدم. پسر و دخترام هم اینجا زندگی میکنن. پسر من یه آدم موفقیه تو کارش و خیلی خوب پول میسازه، خیلی خوب، ولی خیلی مرکب کمبود مالی داره. وقتی دیگه نشستیم و صحبت کردیم و خانومش خیلی گله‌منده میگه بابا جون، این که من خب میبینم پیچیکارشو، تکسیرنشو میبینم، حقوقشو میبینم.
من میشه خواهشی بکنم کمی بلندتر صحبت کنی؟ سپاسگزارتو میشم. میفهمم.
خب معتقده چون مرتب خب میدونه چقدر پول میسازه، ولی خیلی 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 کمتر از اینی که میسازه میتونه خرج کنه. و بعد از صحبت‌های خیلی زیاد ایشون گفتش که خب من قمار میکنم. ولی خصوصیات اخلاقیش به نظر من و به نظر خانومش به قمارباز نمیخوره. چون یه پسریه که فوق‌العاده محتاط، خیلی 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 از بچگی باش که الان خب به سر 45 سال است، ولی خیلی محتاط بود، خیلی به جا خرج میکرد، شاید یه مقدار رو به خب خساست، خیلی تمیزه. میخوام ببینم این میتونه یه قمارباز این حالت رو داشته باشه؟ یعنی
ببینید حالا من یه سری اطلاعات رو ازتون میگیرم اگه داشته باشه. اولا ببینید عزیز، این که میگید خصیصه قمار، یکی از ویژگی‌هاش اینه که نگاهی که اون آدم به پول داره برخی از اوقات هیچ چیز، بعضی از اوقات همه چیزه. یعنی آدمای قمارباز یه نگاه دوگانه راجع به پول دارن. یه زمانی به پول به صورت یه موضوع بسیار مهمی نگاه می‌کنن، برخی از اوقات بی‌ارزش، و به همین جهت که میتونن درگیر داد و ستد پول با ارزش و یا بی‌ارزش بشن. یعنی از این بابت این رو به راحتی میشه دید. نکته دوم این که خودش اگر میگه، یه ماجرای دیگری است وقتی کسی میگه من یه کاری کردم که دیگه حالا نمیشه گفت یا راست میگه دروغ میگه، مگر اینکه واقعا کلن ماجرای دیگری است. حالا به من بفرمایید فرزند شما چی خونده؟ رشته تحصیل کارش چیه؟
الان خب منیجر یه کمپانی که میگم خیلی خوب مانی میسازه، ولی رشتهش طبه، ولی اونو رها کرد چون اون یکی پول خیلی خوبی میساخت.
خب همینجا شما نگاه کنید، یه آدمی بره پزشک بشه، نه اینکه اشکالی داره اصلاً اصلا، ولی بره تو کار بیزینس،
خب میگه خب موفق نیستم تو اون، این بیشتر به من.
خب ببینید پس بنابراین شما با یه آدمی روبرو هستید که موضوع مالی براش مهمه، یعنی همون عرضیست که من داشتم. حالا به من بفرمایید که میدونید کجا میره بازی میکنه؟
میگه رو همین، برای ما همین مسئله است، چون خب لاس وگاس به صورت مسافرت که همه میرن، اینا هم زیاد میرن، ولی خانومش میگه تو لاس وگاس بازی هایی که میکنه خیلی، من حالا بازی هایی اونجا رو وارد نیستم، خیلی پول کمی اون بازی میخواد، پول زیادی برای بازی نمیذاره، ولی خودش میگه بالاخره تو کامپیوتر رو تلفن، نه همش اهل شرط بندی.
ها شرط بندیه. خب ببینید ماجرای شرط بندی با موضوع گرچه نوعی از قماره ولی متفاوته. بعدم شما میدونید مثلا در یک ماه ممکنه چقدر ببره یا ببازه؟
نه ایشون میگه من هیچ وقت نمیبرم، هیچ وقت نبخته نبرده. یعنی ایشون از وقتی که الان شاید 20 سال امریکاست تمام مدت لوتو میخره، تمام مدت این چیزایی که به مال همین برنامه های لوتو ایناست، حالا من اسماشو نمیدونم، اینا رو میخره به بحث بعض اقراق‌آمیزی، و میگه که من میدونم که یه روزی میبرم، میدونم که ما اینو میدونستیم، اینا مشخصه.
خب پس ببینید ایشون یه مقداری، ببینید عزیز من البته نمیدونم رشته پزشکی رو تا کجا اومدن، یعنی چقدر پزشکی رو خوندن؟
تقریبا تا آخرش اومده، ولی آخرش رو بل کرد.
خب آخه همینا نشون دهنده خیلی چیز هست. اصلا شما شناختی از فرزندتون نداره، یعنی به نظر من این موجودی که شما میشناسید اصلا این گونه نیست. یعنی اطلاعاتی که شما دارید به من میدید اینقدر پراکنده است که نره. به من بگید چه مدتی است ایشون ازدواج کردن؟
کل ایشون 21 سال ازدواج کردن، ولی پسر 10 ساله دارن، 10 سالش بچه دار نشدن با خواست خودش.
چرا؟
خب میگفته درس هم تموم شه، حالا موقعیتش نیست به این ترتیب. ولی یک پسر یک خب تو جمع خیلی گل میکنه، خیلی با معلوماته، یعنی واقعا توی جمع که میره گل سرسبده، ولی خیلی خودش دوست خیلی زیادی نداره به این صورت. وقتی جمع توی جمع میره همه دوستش دارن، خیلی مبادی آدابه، خیلی مؤدبه، خیلی تمیزه، خیلی خوشپوشه، یعنی واقعا هر کی که میبینتش به خوشباله این زنگه این شوهر داره، ولی خب عروسم گله منده.
ممکنه من بفرمایید که شما چند تا فرزند دارید؟
حقیقتش هم من 4 تا فرزند دارم، ولی این فرزند دوممه و ما موقع انقلاب یک مسئله خیلی بدی برامون پیش اومد، شوهرم رو اعدام کردن، این 13 سالش بود.
خب ایشون اونجا بریده عزیز.
بله
ایشون اونجا همه زندگی براش تبدیل شده به خاکستر، به همین جهت اون دوگانگی رو دارن. یعنی ببینید فرزند شما نمیدونید در ذهن او چه میگذره، و خبر از پایین و بالا رفتناش و حالتهای متضاد و متناقضش نیستید. یعنی ایشون برخلاف تصورتون و همون حرفی که من از آغاز خدمتتون گفتم، شما اصلا شناختی از ایشون نداری، بلکه حتی ای بسا خودش هم شناختی از خودش نداری.
دقیقاً من میخوام فقط بدونم این مسئله قمار یا مسئله چیز دیگه‌ایه.
فقط اصلا موضوع مسئله قمار نیست، مسئله اصلی و اساسی مسئله سلامت روانی ایشون و نوعی که زندگی میکنه. حالا به من یه چند تا سوال اگر بلدید و میدونید جواب بدید. یکی این که به من بفرمایید که در ارتباط با فرزندش چگونه عمل میکنه؟
خیلی مقید، خیلی پدر خوب، همش میگه جلو این صحبت نکنین، خیلی 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 باش بازی.
آخه این که مقیده چقدر به فرزندش میرسه، چقدر کنار پسر گفتی، درسته؟
بله بله.
ممکنه من بگید که آیا شنبه یه شنبه ها اینا با هم هستن؟
تمام مدت، یعنی تمام زندگیشو، یعنی شاید خودشون فقدان پدر داشته، خیلی یعنی بیش از حد که پسرش خیلی بهش وابسته است، خیلی و یعنی در حد خیلی عالی پسرش بزرگ میشه، تمام تواناییایی که باید داشته باشه داره، تمام کلاسایی که باید بره میره و تمامو این انجام میده با وقت کم.
شما به من بفرمایید که پسرتون در روز یا در هفته چند ساعت کار میکنه؟
کارش به خاطر اینکه یه تیپ کار من میگم، چیز جنرال منیجر یه شرکت بزرگه، گاهی وقتا تیپ ریتم کارش گاهی وقتا شبه، گاهی وقتا نه که شب، مثلا تا 11 گاهی وقتا کار میکنه، 1 تا 11 شروع میشه، گاهی وقتا به این صورت. یک چیز کار خاصی داره که کارش کمپانی خیلی بزرگ و خوبیه، گاهی وقتا مشغول کارش هست.
یعنی ایشون صبح خونه است؟
نه خونه نیست، سر کار و خونش میدونه سر کار.
نه به من بگید از چه ساعتیشون از خونه میره بیرون که برمیگرد؟
والا این میگم گاهی وقتا مثلا 8 صبح میره 5 میاد، گاهی وقتا مثلا 5 میره مثلا 11 میاد، به این صورت.
پنج صبح یا 5 شب؟
نه 8 صبح، 8 صبح، 9 صبح میره، 5 بعد از ظهر برمیگرده. گاهی وقتا 5 بعد از ظهر میره، 11 شب برمیگرده. نه در مواقعی که سر کارشه، یعنی خانومش اینا رو چک کرده، زنگ زده سر کارشه چک کرده.
وقتی که ایشون خونه است چی کار میکنه؟
یا تلویزیون تماشا میکنه، تمام وقتش این چیزی که من میدونم خیلی با پسرش میگذرونه.
خب اگر فرزندشون مدرسه باشه، صبحایشون تو خونه، وقتی 5 بعد از ظهر از صبح تا ساعت 5 چی کار میکنه؟
والا بیرونه، میگه ورزش هم کار دارم، بیرونه زیاد تو خونه بیرونه، ولی دوست خاصی هم نداره. یعنی دو
نه ایشون یه زندگی پنهان دیگه برای خودش چه هست من نمیدونم. و اون وقت به من در حدی که شما میدونید همسرش چقدر از زندگیش راضیه؟ خانمش
خب راضی نیست دیگه. راضی
به من بگید شما میدونید که روابط زناشوییشون
تقریبا الان صفر، چون یارو ازش پرسیدم.
خب پس بنابراین همه چی خراب عزیز. نه شما از عهده، شما چه مدتی است آمدید به امریکا؟
نه من میام و میرم، من سه
نه این دفع. نه این بار آخر رو میگم،
من الان 7 دست اومدم.
خب اگر به ایشون بگید،
من 4 سالم نیومده بودم، 5 سالم نیومده، ولی خب میشنیدم که این مشکلات مالی، همیشه مشکلات مالی داره، یعنی نسبت به حقوقی که میگیره ها، یعنی مثلا این سال 220,000 دلار اینجوری تو خودشون میگن درآمدشه، ولی زندگیش همیشه خیلی با مشکل میگذره.
نه ایشون هزینه های دیگه داره عزیز.
خب شما فکر میکنید مثلا چه هزینه ایه؟
نه من اصلا نمیخوام حدس بذارم، یا اگر حدسی میذارم دلیلی برای بیانش ندارم، برای که وقتی که در زندگی میشه فهمید یا پرسید چرا آدم حدس بزنه، ولی خبرهایی هست از این، یعنی زندگی بیش از این، یعنی مواردی هست. آیا همسرش هیچ احتمالی در مورد هیچ چیزی داده؟ مثال براتون میگم، مثلا ممکنه استفاده از مواد مخدر باشه؟
نه مواد مخدر نیست.
آیا ممکنه پای زن دیگه در میان باشه؟
همسرش اینو میگه، ولی ما میگیم خب خرج کردن برای خانم دیگه حدی داره، نه این حدی
که این چه استدلالی شد؟
شما اینجوری فکر میکنی؟
نه من مثلا نه استدلال شما، من اصلا نمیگم ایشون با کسی رابطه داره به هیچ وجه، من هم چرف نزم، من میگم این که استدلال نشد که خرج کردن چون حدی داره پس موضوع نیست. بله کی گفته که فقط اینه؟ ایشون میتونه همچنان بازی هم بکنه و در چند جنبه و زمینه باشه، برای که این مقدار نوع کارهای ایشون غیر عادی هست عزیز. البته زندگی شما غیر عادی بوده و شرایط عجیب و غریبی از آغاز بوده تا به حال، ولی به نظر من همسر ایشون باید این مقداری اصرار بکنن که با هم برن دکتر. اگه بگن که بریم دکتر، پاسخ پسرتون چیه؟
پاسخ یعنی چند شب پیش که ما با هم خیلی کلی صحبت کردیم که من قمار میکنم و بریم بعدن دوست دارم که خودم رو مالجه کنم.
بسیار عالی. بسیار عالی. البته این قبولی اگر جدی باشه، چون من شک دارم، ولی اگر جدی باشه خب از همینجا شروع کنیم. از این بهتر چی؟ من نمیدونم کجا زندگی میکنید، اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید میتونه به هر حال بفهمه که چه خبره، چون موضوع بیش از این عزیز داستانهای دیگری در اینجا مطرحه. اگر هم در زندگی ایشون خبری نباشه، در ذهن ایشون خبرهایی هست، چه هست رو من نمیدونم.
خب در ذهنش، یعنی ذهن شلوغی داره، پولو چه کار میکنه؟ ما مسئله اینیم که این پولو چه کار میکنه.
خیلی میتونه خرجهای مختلف و متفاوت بشه، خیلی چیزهای مختلف و متفاوت، یعنی مورد آدم ها یه مسئله هست، درگیریشون به مواد یه چیزه، بعد حتی بازی کردن و یا داشتن ارتباطاتی در چارچوب این بازی ها یه چیز دیگه است. چون به نظر من شاید موضوع قمار رو انداخته جلو برای که چیزی رو پنهان کنه پشت.
دقیقا، یعنی دختر من و خانمش همین عنوان میکنه، میگه مامان شما قمار رو گذاشتین تو دهنش. یعنی ما یه جلسه خانواده که داشتیم، من گفتم با حالت مادرانه که اصلا حالا گفتم فکر میکنی اگر قماری چیزی میکنه به ما بگو، آره من قمار رو میکنم.
خب دیگه همین، ببینید گفتم اونو، حالا من نمیگم حتما، ولی به نظر من یه بازی این چه بهترین کار این است که یه روانشناس باهوش آگاه میخواد.
ما همین لس آنجلس هستیم. شما
بنابراین شما اگر ایشون یا همسرشون خواستند و خودشون تلفن کنن، به دفتر من زنگ بزنن، من کسی رو معرفی کنم و حتما کمک بگیرم، برای که برخلاف تصور ایشون هم از آنچه که در ذهن و زندگیش میگذره راضی نیست. ولی اینکه چه خبر هست و چه باید کرد، این چیزیه که باید بعداً معلوم بشه، ولی الان معلومه که اوضاع خیلی شلوغ پلوغه، یعنی بیش از ایناست که شما تصور میکنید و بعدم ایشون برخلاف تصور واقعا از اون چی که داره رنج میبره.
دقیقا، یعنی اصلا پریشب میگم یه پسر فوق العاده، حالا نه از نظر تحصیلی و مدرک، از نظر اطلاعات فوق العاده مطلع است، ولی هنوز در همون گذشته مونده، یعنی مدام کتاب میخونه، ولی شاید مثلا اگر 10 تا کتاب میخونه، سه تاش مربوط به زمان شاه و عبیدا و هنوز این چیزاست.
خب بله، اون نگاه تاریخی رو برای هیجان زندگی میفهمم، یعنی چون ببینید این گونه افراد کسانی هستن که با اون نوع آگاهی ها مغز برانگیخته میشه، براشون جالب و جاذبه، یعنی اون اتفاقا یه چیزیست که میشه تو این چارچوب فهمید، چون آدمایی که با زندگی و روال زندگی عادی راحت و آسوده نیستن، دنبال ماجراهای یه مقدار پیچ در پیچ و یا اسرار پشت پرده که پنهانه و بعدم بتونن به یه نتیجه گیری برسن و براشون زندگی رو یا آنچه اتفاق افتاده رو معنیدار کنن. نه، حرفایی که میزنید اینجا به هم میخونه، ولی اینکه واقعا چه خبره اون رو مطمئن نیستم. به هر حال تمام کوشش شما و همسرش باید یک چیز باشه، ایشون رو بکشید به پلوی دکتر خوب و از اون طریق بعدم ببینید قدم‌های بعدی چیه. امیدوارم این مسائل هم حل بشه، همه بتونید آسوده و راحت بشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. شنگ و رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که این برنامه بازپخشی اگر داشته باشه در روز شنبه و یک شنبه است، چون یکی از دوستان پرسیدن. به هر حال ما شنبه و یک شنبه بهترین هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم. من فردا ساعت 9 برنامه دیگری از رازها و نیازها رو خواهم داشت. همچنین امروز بعد از برنامه من ابتدا اخبار رو خانم مجده حبیبی به آگاهیتون میرسونن و بعد از اون برنامه هنر و زندگی رو خانم فیروزه خطیبی تقدیم حضورتون میکنن. 8 تا 10 برنامه دانش و بینش هست که همچنان گفتگو و موضوع آزادی است و اگر مایل هستید، پرسشی دارید و یا مایل به گفتگویی در این زمینه هستید، میتونید روی خطهای تلفن 310-441-0555 تشریف بیارید. بعد از اون ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود و 12 تا 6 صبح به ترتیب سلام امروز و برنامه به دنبال خورشید رو خواهید شنید و 6 صبح برنامه فردا آغاز خواهد شد. به هر حال به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
WBFM HD3 Los Angeles.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو، radiohamrah.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارت فون‌های خود دریافت کرده